بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. رزق زیارت، چل چراغ و عطر نارنج، در حسرت روییدن این اتفاقم. شاه چراغی و من از دلتنگی تو پروانه کز کرده کنج اتاقم. حس می کنم نزدیکی و دورم همیشه، کم لطفی من ماجرای تازه‌ای نیست. بر باد دادم شعرهای دفترم را، حال پریشان مرا شیرازه‌ای نیست. عرض سلام و ادب و احترام و فروتنی خدمت بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. داستان یک آسمان پرستاره است. در جای جای ایران ستاره های درخشانی هستند که گاهی وقتا ازشون غافل میشیم. تصور کنید توی شهری مثل قم بیش از 400 امامزاده وجود داشته باشه و اینها برکات خدا بر روی زمین هستند. عطر بهشت رو بر سراسر زمین پراکنده میکنند. تو این ویژه برنامه قراره که سراغ یکی از این ستاره های پرنور و درخشان بریم که آبروی ایران و آبروی شهر زیبای شیراز هست. خدمت کارشناس و استاد بزرگوارمون جناب استاد جباری هستیم در این برنامه که در محضر شما گرامیان تقدیم خواهد شد به حضرتی که او رو به نام شاه چراغ میشناسید. جناب استاد عرض سلام و ادب و احترام خدمت
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و عزیزان بیننده در هر جایی که تشریف دارن. انشالله که همواره موفق و سربلند باشند، معید به توفیقات الهی باشند و تبریک عرض میکنم این ایام رو، دهه کرامت رو، ایامی که متعلق هست به فرزندان امام کاظم سلام الله علیه، و خدا رو شاکریم بر نعمت ولایت اون حضرت و انشالله که بتوانیم در این ایام عرض ارادت بکنیم، عرض محبت بکنیم، عرض موالات بکنیم به محضر مقدس امام کاظم و امام رضا سلام الله علیه و فرزندان امام کاظم که این ایام متعلق به اونهاست، حضرت معصومه سلام الله علیها که پشت سر گذاشتیم و جناب احمد ابن موسی سلام الله علیه که انشالله همه مشمول عنایات و شفاعت این بزرگواران باشیم.
خدمت شما عرض کنم جناب استاد، حرم حضرت شاه چراغ یه انبساط و یه زیبایی و یه آرامش عجیبی داره. من خودم هر وقت که مشرف میشم واقعا دوست ندارم دل بکنم و بیام بیرون. و این شجره طیبه آقا امام موسی کاظم علیه السلام چه شجره بابرکتیه که اگر فرزندان ایشون نبودند ایران چه چیزی برای بالیدن به خودش داشت. خدمت شما عرض کنم راجع به شخصیت حضرت احمد ابن موسی توضیح بفرمایید و از هر جایی که صلاح میدونید آغاز بکنید.
خواهش میکنم. یه اشاره فرمودید به این که ایران متنعم هست به نعمت وجود این شخصیت های بزرگوار. حالا در این ارتباط فکر میکنم در بخش بعدی اگر توفیق باشه نکاتی رو عرض بکنم که همینطور هست، نعمت بسیار بزرگی نصیب ایرانی ها شد. البته عدو سبب این خیر شد. بله عدو سبب این خیر شد. به هر حال ظاهر قضیه تلخ بود، فشارهایی که بر روی علویان آورده می شد اینها موجب هجرت علویان شد به نقاط دیگر که می توان گفت بیشترین نقطه ایران هست، که اینم باز جای بحث داره. و اما خب به هر حال همین سبب خیر شد که ما ایرانی ها و شیعیان در ایران متنعم به نعمت این بزرگواران باشه. جناب احمد ابن موسی بنابر سلام الله علیه ما، بنابر اون چه که از متون تاریخی معتبر ما استفاده میشه، معتبر که عرض میکنم مثلا کتاب الارشاد مرحوم شیخ مفید، یا مثلا از کتاب رجالی مرحوم کشی که از کتب رجالی اصلی ماست، یا مثلا از بیانات مرحوم شیخ صدوق، از منابع قرن چهارم قرن پنجم، از اینها چون که استفاده میشه، شخصیت برجسته بوده در میان فرزندان امام کاظم سلام الله علیه، که تعداد فرزندان امام کاظم در میان ائمه علیهم السلام بیشترینه به لحاظ آمار. به حمد الله امام کاظم فرزندانشون از دختر و پسر تعدادشون زیاد هست. البته همین باعث شده که اختلاف وجود داشته باشه درباره تعداد فرزندان اون حضرت. باز ما اعتماد میکنیم و تکیه میکنیم به اونچه که مرحوم شیخ مفید فرموده و همینطور مرحوم شیخ صدوق. آمار فرزندان امام کاظم رو بیش از 30 تن ذکر کردند. مرحوم شیخ مفید 37 نفر ذکر میکنه. از این 37 نفر حدود فکر میکنم 18 نفرشون پسر باشن، 19 نفر دختر، نصف به نصف تقریبا. خب تعداد معتنابهه و این در حالی است که هر حال دشمن تحت نظر داشت اون حضرت رو. البته ممکنه برای بینندگان عزیز این پرسش پیش بیاد که امام که این همه مدت در زندان بود، در پاسخ عرض میکنم که خیر، دوره زندان امام کاظم بیشتر مربوط میشه به اون زندان مستمر حضرت به اواخر عمر حضرت، به خصوص 4 سال آخر عمر حضرت، سال 179 که حضرت توسط هارون ملعون احضار شد و به زندان بصره برده شد، تا سال 183 که در زندان بغداد حضرت به شهادت رسید، اون 4 سال. یه مدت کوتاهی هم در دوره ظاهرن هادی عباسی سال 170، و در غیر از این مدت از سال 148 که شهادت امام صادق سلام الله علیه و آغاز امامت امام کاظم، اون حضرت در مدینه حضور داره، تا همین سال 170 که عرض میکنم حدود 22 سال مستمر حضور داره، و 170 زندان داره حضرت. بعد دوباره با عنایتی که از ناحیه امیرالمؤمنین سلام الله علیه میشه، که قصه ای داره اون جریان آزادی حضرت که حضرت در خواب عتاب میکنه به اون هادی عباسی و منجر به آزادی امام میشه، بعدش مورد 7-9 سالی هم حضرت آزاده. بنابراین این نشون میده که امام اهتمام داشته به تکثیر نسل، به تکثیر نسل اهتمام داشته. خب این مشخصه چرا، به رغم انف و خواست دشمن، چون دشمنان در صدد محدود کردن و قطع نسل اهل بیت علیهم السلام بودن و اهل بیت علیهم السلام در نقطه مقابل باید تکثیر نسل میکردن که بتوانن به هر حال این شجره طیبه گسترش پیدا کنه در زمین، و ثمرش امروز ما داریم میبینیم. این همه ساداتی که منسوب به امام کاظم سلام الله علیه هستند، و خب این طبیعتاً خلاف خواست دشمن بود. حضرت اهتمام نسبت به این امر داشت و لذا خب فرزندان پسر و دختر فراوانی از حضرت پدید آمد جناب احمد ابن موسی، یکی از اون پسرهاست که از بدن هجده
هست، هم نزدیک حرم شاهچراغ، حضرت شاهچراغ علیه السلام، یه حرم دیگه هم هست که خیلی مردم اونجا به قول معروف میرند و خیلی اعتقاد دارند. بله. ایشون هم
بله. ایشون هم ظاهر محمد ابن موسی باشد که باز منصوب به امام کاظم سلام الله علیه. اطلاع زیادی به لحاظ تاریخی روایی درباره این شخصیت نداریم جز منصوب بودنش به امام کاظم. گویا در همون هجرتی که جناب احمد ابن موسی کرده، کسانی از علویان و برادران اینها همراهش بودند و خب ایشون یکی از اونهاست. عرض میکنم که اما خود راجب احمد ابن موسی تعبیری که در کتاب الارشاد مرحوم شیخ مفید میبینیم تعبیر بلندیه. مرحوم شیخ مفید درباره ایشون میفرماد که ایشون یکی از فرزندان کریم النفس و جلیل القدر و پرهیزکار و متقیه امام کاظم هست. خب شخصیت مثل شیخ مفید این توصیف رو بکنه درباره یک امامزاده نشون میده که در میان شیعه و بزرگانی مثل شیخ مفید چه جایگاه رفیعی داشته این شخصیت و جایگاه مقبولی داشته، متصف بوده به اوصافی مثل کرامت نفس و جلالت قدر و صفت تقوا و ورع و اینها. و از تعابیر مرحوم شیخ مفید باز استفاده میشه که جناب احمد ابن موسی محبوب نزد امام کاظم علیه السلام بوده. امام کاظم، حالا امام رضا سلام الله علیه که حسابش جداست، حضرت کنار بگذاریم، در میان فرزندان دارد که امام کاظم مقدم می داشت احمد ابن موسی رو بر دیگر فرزندانش. بله. و حتی یک مزرعه حضرت داشت، نامش هم حتی گفتن یسیره، الیسیره. این مزرعه رو بخشید به جناب احمد ابن موسی. یه روایتی رو باز نقل میکنه، هم جناب شیخ مفید نقل میکنه، از فکر میکنم اسماعیل ابن موسی ابن جعفر سلام الله علیه، یکی از برادران احمد موساس، او نقل میکنه. میگه در یک سفری تعدادی از خادمان پدرم در رکاب برادرم احمد ابن موسی بودند و ملازم او بودند. او هرگاه که می نشست اونها در جوارش بودند، بر می خواست، در نشست و برخواست کاملا ملازم و در خدمت عرض میکنم که اون حضرت بودند. و بعد میگه که احمد ابن موسی این برادرم خیلی محبوب بود نزد پدرم موسی کاظم سلام الله علیه. و باز در حالات جناب احمد ابن موسی هست که حالا بحث خادمان پیش آمد، در حالات ایشون هست که از مال خودش 1000 خادم رو، 1000 عبد رو، بنده رو عرض میکنم که خرید و آزاد کرد. یک چنین شخصیتی، یعنی اگر پدر هم عنایت بهش داره، مزرعه بهش میده، از جهت مالی او رو تأمین میکند، او این چنین پاسخ میده 1000 بنده رو. این تعبیر 1000 در خب تعابیر ممکنه که ناظر باشد به کسرت، یعنی تعداد زیادی، چه بسا بیش از 1000، یا نه یک عدد واقعی باشد. در هر دو حالت یک فضل بزرگی است و عزیزان بیننده توجه دارن مسئله عبید و اماع و کنیز و بردگان و اینها که در اون زمان وجود داشته. خب یک فضایی بود، یک زمینه‌ای بود که فلسفه‌ای داشت که به هر حال این بردگان آورده می‌شدن. بعد از جنگ‌هایی که میان اسلام و کفر رخ می‌داد، این اسیرانی که از بلاد کفر گرفته می‌شدن می‌آمدند. خب از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله این امر رواج پیدا کرد. خب اون زمان حاکم عادلی همچون رسول خدا در رأس است، اما خب بعدش کسانی مثل بنو امیه، بنو العباس همچنان بر همین اساس عمل میکردن. خب فلسفش در زمان رسول خدا این بود که اینها که اسیر میشدند با عنوان عبد و عمه یا کنیز در خانه های مسلمان ها داخل بشن و تحت تعلیم و تربیت قرار بگیرند، در حقیقت وارد مکتب خونه بشن، و از اون طرف راه های آزادی فراوانی براشون ترسیم شده بود. مثل این که به عنوان کفاره گفتن یک بنده را آزاد کن، یا همطور استحباب آزاد کردن بنده که انقدر ثوابش بالا ترسیم شده در روایات، یا گاهی بخوان مثل بزنن که فلان کار ثوابش چقدر، میگن ثواب آزاد کردن یک برده و بنده رو در راه خدا داره. این بزرگوار ملتزم بود به یک چنین سنت حسنه ای که این بردگانی که در خانه های مسلمان ها آورده میشدن اینها رو میخریدن و آزاد میکردن. به هر حال یک مسیر بود که اسلام برای اینها ترسیم کرده بود. خب این یک بخشی از حیات جناب احمد ابن موسی و جایگاه و شخصیت این بزرگوار نزد امام کاظم و طبعا نزد دیگر فرزندان اون حضرت مثل حضرت امام رضا سلام الله علیه و برادران دیگر ایشون. از جهت فرهنگی و علمی هم باز در شأن ایشون یادم میاد مرحوم کشی در رجالشون، ایشون درباره جناب احمد ابن موسی میفرماد که محدث بوده ایشون، احادیث زیادی رو از هم پدر گرامش و هم اهل بیت علیهم السلام نقل کرده. مثلا این که از بکنم غیر از امام کاظم هم نقل کرده، در یک روایتی که در کتاب کافی هست سندش میرسه اون روایت به احمد ابن موسی و او هم از علی ابن جعفر و علی ابن جعفر از محمد ابن مسلم، که محمد ابن مسلم طائفی صحابی امام باقر و امام صادق علیه السلام بوده. یعنی گاهی با این واسطه ها هم از ائمه پیشین نقل روایت میکرده و احتمال هست که این علی ابن جعفر همون علی ابن جعفر معروف باشه، فرزند امام صادق سلام الله علیه، که با وجود اینکه دو سه قول درباره علی ابن جعفر هست که کجا مدفونه، اما اون چه که ترجیح میدهن همین است که در قم هست و ما قمی ها از اونها که مفتخر هستیم به این که در جوار جناب علی ابن جعفر هستیم. شما اشاره فرمودید در آغاز برنامه به امامزاده های متعدد، بیش از 400 امامزاده که در قم هست. بله، یعنی 400 امامزاده، شاید بیشتر هم گاهی نقل کنم، اما معناش این نیست که همه این امامزاده های بیواسطه بودند، امامزاده بلا فصل بودند، نه، بعضی از اینها با چند واسطه به امام معصوم میرسن. اما همینطور گفتن در تاریخ قم از زان بیننده هم بخوانی وقت بیشتر ملاحظه بفرماین، در آثار مربوط به قم میتونن ببینن. یک کتاب قدیمی داریم درباره قم، همین کتاب تاریخ قم حسن ابن محمد ابن حسن قمی که معاصر شیخ صدوق بوده، و غیر از اون از آثار معاصرین یک تاریخ مذهبی قم داریم مرحوم علی اصغر فقیهی، بله، ایشون تدوین کرده. یک تاریخ قم دیگه داریم ناصر الشریعه قمی، ایشون تدوین کرده. به هر حال تو اینها حدود همین آمار رو دادن درباره امامزاده های قم، ولی ایشون مقام محدث بودن هم داشته. البته متاسفانه گویا خب این شهادت جناب کشی برای ما کافی است. کشی شخصیتی است که مورد توجه بوده و معتمد هست، اما گویا متاسفانه مورد تضییع واقع شده روایات منقول از احمد ابن موسی و الان معدود روایات کردشون در دست ما هست و از بین رفته متاسفانه. بله. خسارت های فرهنگی در اصل هم فضاهای، بله، سیاسی و اجتماعی متوجه به هر حال شیعیان شده.
جناب استاد میخواییم بریم یه میان برنامه ببینیم. من شما که حضرت علی که صحبت میکردید، دو بچر بداهه نوشتم تقدیم کنم که اینو بخونم، بریم میان برنامه رو ببینیم و برگردیم. یک عمر به ما جان جهان بخشیدند، در عالم خاک آسمان بخشیدند. ما غرق گناه و درد بودیم، ولی ما را به امام زادگان بخشیدند. دل نوشته هاتون از ارادتتون رو تو این دهه با برکت کرامت که متعلق هست به حضرت سلطان، حضرت شمس و شموس آقا امام رضا علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، حضرت شاه چراغ که چل چراغ امامزادگانه، برای ما بفرستید. سوالی داشتید از محضر جناب استاد ارسال بکنید سوالتون رو از طریق شماره هایی که دارید اکثر اوقات میبینید. همچنان در خدمت جناب دکتر جباری هستیم با این سوال که علت آمدن حضرت شاه چراغ به ایران رو برامون شرح خواهند داد.
خواهش میکنم. عرض میکنم در ارتباط با سبب آمدن ایشون به ایران دو گونه نقل هست. بر اساس یک دست از نقل ها، یک نقل آمدن ایشون بعد از شهادت امام رضا علیه السلام بود، یعنی با شنیدن خبر شهادت برادرشون امام رضا علیه السلام ایشون حرکت کردن به سمت ایران و در عرض میکنم که بغداد بودن طبق این نقل، و این نقل مرحوم ابن فندق هست ظاهرن در لباب الانصاب بیهقی، ایشون نقل میکند که حرکت کرد همراه عده‌ای، آمد به ایران و در قم و ری با نیروهای مأمون درگیر شد و از اونجا هم حرکت کرد به سمت خراسان و در نزدیک اسفراین در اونجا هم باز درگیری دیگری پیدا کرد با نیروهای مأمون و منجر شد به شهادت ایشون. بنابراین یک قول درباره جناب احمد ابن موسی این هست که در اسفراین دفنه. این رو بر اساس منبع لباب الانصاب قرن ششم. اما بنابر نقل برخی از منابع دیگر، مثلا تاریخ گزیده مستوفی در قرن هشتم، ایشون نقل میکند که جناب احمد ابن موسی همراه با عده‌ای از علویان به قصد زیارت برادرشون امام رضا علیه السلام حرکت کرد به سمت ایران، چیزی شبیه به همون سببی که حضرت معصومه سلام الله علیها به اون علت حرکت کردن به سمت ایران، احمد ابن موسی هم به همین ترتیب حرکت میکند به سمت ایران و از مسیر فارس گویا عازم خراسان بوده و در نزدیکی شیراز وقتی که اونجا مطلع میشند همراهان ایشون از اینکه امام رضا علیه السلام به دست مأمون به شهادت رسیده متفرق میشن از گرد ایشون و به هر حال خائف میشن وقتی که میبینن که مأمون دست تعدی و تعرض نسبت به علویان و سرسلسله علویان و رهبر اونها که امام رضا علیه السلام هست دراز کرده، طبیعتاً اینها از خوف جانشون متفرق میشن و در خفا میرن و جناب احمد ابن موسی وارد شیراز میشه و در همونجا میمانه و مدتی نمیگذره که در اونجا از دنیا میره. در اون نقل اول سخن از شهادت ایشون در جنگ با نیروهای مأمون هست در اسفرایل که عرض کردن. در این نقل ولی تعبیر جنگ و شهادت اینها ندارد و البته هیچ بعدی ندارد که به هر حال دشمن گاهی در خفا ممکن با مسمومیت و اینها به شهادت رسنده باشد، اما خب تاریخ مدار به هر حال برای ما همه حقایق رو باز نکرده یا دشمن هم نمیخواست اینها باز بشه. در خفا به هر حال شخصیت مثل ایشون حرکت کرده آمده، طبیعتاً مأمون احساس خطر میکنه و بعیده که رها کرده باشن ایشون رو در شیراز که به صورت عادی زندگی بکنند و به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشه. حدسایی که میشه زد بر اساس
ما کمتر امامزادهی داریم که به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشه،
چون که ائمه علیهم السلام چند بودن، به خصوص امامزاده های مطرح و خود همین که امامزاده ها در جای جای ایران پخشن در نقاطی که این نقاط کمتر در دسترس بوده،
مثل کوهستان ها، مثل کبیر ها، مثل جای صعب العبور.
بله، همه شمال رو شما می‌بینید که گاهی در یک جاهایی که به هر حال در دسترسی به سخت هست، جاهای صعب العبور، امامزاده اونجا مدفون هست. این همه شاهد تاریخی زیادی داره برای
که امنیتی برای اینا وجود نداشت.
بله، اصلا آمدنشون به ایران برای کسب امنیت بود و در همین جا خب طبیعتاً دشمن به دنبال اینها بود و کافی بود که مطلع بشن که امامزاده مطرحی در یک منطقه حضور داره، از خوف اینکه مبادا مردم رو تحت تأثیر قرار بده طبیعتا متعرض می شدن. خب بنابراین درباره ایشون دو نقله عرض کردم وجود داره و منافاتی هم نداره. من این که عرض کردم برای این بود که بینندگان عزیز در جریان اون چه که منقول در تاریخ هست قرار بگیرن و عرض میکنم که خب هر نقلی هم طرفدارانی داره، ادله‌ای دارن برای خودشون. کسانی که معتقدن جناب احمد ابن موسی در اسفراین مدفون هست، خب طبعاً این پرسش مطرح میشه که احمد ابن موسی که الان در شیراز است، که پاسخ میدن بر اساس نقلی که ابو نصر بخاری که از نسب نویسان بوده در کتاب سر و سلسلت العلویه از آثار قرن چهارم، ایشون اونجا این احتمال مطرح میکند که اون احمد ابن موسی در شیراز، ایشون احمد ابن موسی مبرقع باشد، یعنی نبه امام جواد علیه السلام، که خود جناب موسی مبرقع در قم دفنه، در همین چلختران قم، و فرزند ایشون است احمد ابن موسی مبرقع. این نظر جناب ابو نصر بخاری در سر و سلسلت العلویه و کسانی که به هر حال اون دیدگاه رو دارن این رو مستند قرار میدن و اونهایی هم که دفاع میکنن از نقل تاریخ گزیده مستوفی ادله دارن، از جمله همین نکته که به هر حال طبیعت قضیه اقتضا میکرد که علویان قبل از شهادت امام رضا علیه السلام حرکت کنند، چون که حضرت معصوم سلام الله علیه ها به امید دیدار برادر حرکت کرد و طبیعتا احمد ابن موسی هم به همین دلیل باید آمده باشه. این میتونه یکی از معیدات اون قول به دفن در شیراز باشه که در اون نقل عرض کردم که
اسفراین هم بارگاهی هست به این نام.
بله، یا بله، حالا تفصیلشو من ندیدم اونجا، اما به هر حال اینطور که نقل کردن بله بارگاه هست و عرض کنم که منصوب به احمد بن موسی.
جناب استاد، استان فارس خیلی استانی هست که از اون استان هم از جهت وفور امامزادگان و شخصیت ها یه استان غنی هست. مثلا من وقتی به شهر داراب رفتم دیدم که بارگاه حضرت دهیه کلبی مثلا که از صحابه بودند اونجاست. میشه به این فکر کرد که یه شهرهایی تو ایران امنیت بیشتری داشتن، عاشقان اهل بیت اونجا بیشتر بودن، تجمع بوده، مثل قم، مثل شیراز، و این امامزادگان محترم سعی میکردن خودشون رو به اونجاها برسونن. چنین باوری رو میشه داشت؟
شیراز و منطقه فارس یکی از مناطق بوده که شیعیان درش حضور داشتن، محبین اهل بیت بودن، چون که مناطق مختلفی در ایران این وضعیت رو داشته، در فارس هم به همین ترتیب بوده، و لذا طبیعی است که چه شیعیان و چه غیر شیعیان، یعنی ما نباید حتما دنبال اثبات وجود حضور معتنابه تعداد کثیر شیعه در یک منطقه باشیم که توجیه پذیر بکند حضور امامزاده ها در اونجا رو. چرا؟ به دلیل اینکه در میان غیر شیعیان هم اهل بیت علیه السلام جایگاه محبوبی داشتن و امامزاده ها به همین ترتیب. یکی از شواهد روشن تاریخی همین هجرت امام رضا علیه السلام هست و مسیرشون از نیشابور، که خب کسی هیچ کس ادعا نکرده کسانی که اون جمعیت انبوهی که دور کجاوه امام رضا علیه السلام رو احاطه کردند و از حضرت طلب حدیث کردن، هیچ کس ادعا نکرده این همشون شیعه بودن، بلکه بزرگان از علمای اهل سنت در نیشابور بودن، از شیعیان بودن، و اصلا نیشابور یک شهر محض شیعی نبود، برعکس مثلا بیهق یا سبزوار که در نزدیکی نیشابوره. یعنی قیاس بخواهی میکنم در اون زمان سبزوار رو با نیشابور، تعداد شیعیان در سبزوار بسیار بود، معتدنبه بود، در نیشابور هم شیعه بود هم غیر شیعه. خب دور کجاوه امام رضا علیه السلام رو احاطه میکنن بسیار از علمای غیر شیعی، خودش نشانگر این هست که به هر حال اهل بیت علیهم السلام محبوبیت داشتن نزد عموم مسلمان ها و فرزندانشون هم به همین ترتیب، به خصوص وقتی که اونها رو دارای یک جلالت قدر و جایگاه میدیدن، میدن دیگران بر اونها حسابی باز میکنن، احترام میکنن و عظمتی قائل هستند، طبیعتا مردم عموم مسلمان ها هم به همین ترتیب. ولذا در این گونه جاها مثل فارس، مثل فرزانمید که مناطق مرکزی ایران که جبال ازش تعبیر میکردن، مثل قم، مثل همدان، اینها جاهایی بوده که حضور داشتن، و مناطق دیگر مثل خراسان که مشهور بوده به حبشون نسبت به اهل بیت، خب تعداد زیادی از این امامزاده ها رفتن به اون سمت و تعدادی هم به سمت شمال، که اینم باز عاملی داشت، این که امامزاده ها به سمت شمال ایران رفتن، این که در نیمه قرن سوم هجری حدود 250 یک حکومت شیعی با نام حکومت علویان در شمال شکل گرفت و همین باعث شد که ملجأ و پناهگاهی بشه مناطق مختلف شمال و طبرستان برای هجرت امامزاده ها به این مناطق. اسبابی وجود داشته برای هجرت و ماندگاری در یک منطقه، یکیش همین بود که دولتی تشکیل شد و مأمن شد، یک سببش هم تعداد معتنابه شیعیان. خب در مناطق مختلف ایران قیاس اگر بکنیم، جای مثل قم جایی بوده که محض شیعی بوده، طبیعتا امامزاده ها آمارشون چنان بالا میره که اشاره شد، و جاهایی بوده که نه، صورت محض شیعی نبوده، اما به همون دلیل که عرض کردم که به هر حال محبوبیت اهل بیت نزد عموم مسلمان ها موجب میشد که اینها رو پناه بدن، دفاع بکنن از اونها. و در چند برهه ای که علویان ناچار از هجرت شدند یا راغب به هجرت شدند، مناطق مختلف ایران پذیرای این علویان شدند. یک برهه زمان حجاج اواخر قرن اول در دوره حجاج بن یوسف در دوره امویان، خب اون حجمه و قساوتی نسبت به شیعیان نسبت به علویان داشت، بخششون در اون دوره آمدن. به تدریج در قرن دوم با روی کار آمدن و بن العباس این هجرت مستمرن ادامه داشت به خاطر هجومی که بن العباس داشتن. دیگه یک فرصت مستوفایی لازم هست که شرح جنایات و قصاوت هایی که نسبت به علویان توسط منصور عباسی، توسط مهدی عباسی، توسط هادی، حالا اون هم همطور بود اما دورش کوتاهه، اما بعد هارون، توسط هارون عباسی، این نقلی رو در تاریخ آمده و دیگه گریز ناپذیر قبول این نقل ها.
بدی آمد پس از بدتر.
یعنی عجیبه ها، اینو باورش هم سخته. وقتی که منصور ملعون میخواد از دنیا بره در آخر عمرش، خب افراد گاهی برای فرزندانشون مواریسی از معنویات و کتاب و فلان مثلا نهایتا مال به ارث میگذارن، اون که حال مال گذاشته بود، خزانه گذاشته بود برای فرزندش، عرض میکنم که مهدی، اما برد در یک اتاقی در قصرش، در خزانش، در باز کرد، در اونجا سرهای بریده متعددی رو که اونجا دید گذاشته و گفت که اینها سرهای علویان هست که من اینها رو دستور دادم که به قتل رساندن، برای اینکه مبادا اینها متعرض بشن و برها رقیب ما باشن، و به او همین سفارش رو میکنن، همین رویه رو میخوای حکومتت مستمر باشه، همین رویه رو ادامه بده. این اوج قصاوت. وقت شبیهش رو درباره هارون نقل میکنن، جریان حمید ابن قحطبه یا حمید ابن قحطبه، که جریان خیلی دردآوریه و او اجمالا نقل میکنه، میگه که یه شبی هارون، باز شروع نقل اینطوره، کسی میگه در ماه رمضان رفتم دیدم که داره روزشو افطار میکنه، بهش گفتم چرا؟ گفت از مثل منی دیگه با این جنایاتی که کردم چه روزه ای خدا چه عبادتی قبول میکنه. گفتم که چرا؟ گفت که یه شب هارون مرو خواست و گفت میزان اطاعتت نسبت به من چطوره؟ میگفتم که من در حال دربست در خدمت شما هستم، هم به همراه یه غلامی شمشیر بهم داد و اون غلام آورد من رو در یک جایی، حجره هایی بود، در اون حجره ها رو باز کردم که تعداد زیادی از این علویان از پیر و جوان و میانسال و نوجوان اونجا محبوسن. هارون دست داد قتل عام بکنم همه اونها رو، یک به یک می آوردم سر اینها رو اصلا جدا می کردم، داخل چاهی اجسادشون رو می ریختم. و بعد میگه در مورد یکی از اونها دلم لرزید، پیرمردی بود، آوردم همین کار انجام بدم، نگاهی به من کرد و گفت که اگر فردای قیامت در محضر جدم رسول الله صلی الله علیه و آله قرار بگیری و از تو سوال بکنه درباره نوع رفتارت با فرزندانش، تو چگونه پاسخ خواهی داد؟ میگه تنم اونجا لرزید و خودش اقرار میکنه به چنین جنایاتی. خب علویان مواجه بودن به چنین، در دوره منصور همین بغدادی که بنا شده، منصور دستور میداد برخی از این علویان رو زنده داخل دیوارهای بغداد بگذارن دیوارهای زخیمی که وسطش این رو بگذارن و دیوار رو بنا کنن، که در اون باران باز حکایاتی وجود داره. خب اینها فضاهای سختی بود که در همه قرن دوم در عصر امام کاظم سلام الله علیه نداره رخ میده و ناچار بودن این علویان در این فضا عرض میکنم که به یک مأمن و پناهی مثل ایران بیان.
جناب استاد، هر کدومشون صفحه های ننگینی رو در تاریخ رقم زدن، اما من یه بیت شعر برای یکی از این کسایی که ملعون بودن بخونم و سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم همچنان در خدمت جناب استاد باشیم. که در جهان حاکم جبار فراوان دیدیم، در جهان حاکم جبار فراوان دیدیم، که بعید است به پای متوکل برسد.
مولانا سید السادات اعاذ، مولانا احمد ابن موسی کاظم، مولانا راه ما راه حسین، تو در این راه چرا ای علم دار رضا، حضرت شاه چرا راه ما تو در این راه چرا، در این راه چرا ای علم دار رضا، حضرت مولانا نور دیده موسی بن جعفر، مولانا ای نبیره زهرای اطهر، اخوال امام یبن امام، ام امام بر تو سلام، عشق رضا جان رضا، عشق منی شاه چرا.
خدا ایشالله به زودی زود نصیب و قسمتمون بکنه حرم حضرت احمد ابن موسی ملقب به شاه چراغ. جناب استاد، این خیلی لقب قشنگیه، شاه چراغ، از کجا اومده؟ ریشه تاریخی داشته؟
ظاهراً در برهه‌ای از تاریخ دیدن که از قبر مطهر ایشون نور ساطعه به آسمان و لذا معروف به این شده. این که حالا این چه برهه‌ای بوده، برخی میگن ظاهرا در زمان از دو دوله دیلمی است، در قرن چهارم دوره آل بویه، میگن که برهای شب دیدن که از این قسمت برها نور و آسمان ساطعه، جلب توجه کرد و آمدن و قبر منکشف شد. و از اون کنم که آل بویه هم عنایت داشتن به شیعه بودن.
آل بویه من چه قرنیه؟
قرن چهارم هستن.
چهارم.
آل بویه قرن چهارم هستن که قبلش معاصر دوره شیخ صدوق و بعد شیخ مفید، که قبلش در ایران دارای حکومت بودن در منطقه شمال و بعد منطقه از مکانم که ری و منطقه فارس، و خب از دو دوله دیلمی در فارس بود. در دوره او گفتن که چنین چیزی رخ داد، که البته آل بویه بعد حرکت کردن در سال 334 ظاهرن رفتن به سمت بغداد و این دولت شیعی بغداد رو تصرف کرد، منتها دولت عباسی رو سرنگون نکرد، یعنی دولت زیر دست اینها بود، دولت عباسی، و خدمات خوبی به تشیع کردن. یکی از خدمات مهم اونها این که شعائر شیعی رو اینها احیا کردن، برپا کردن شعائر شیعی رو، هم در مبالید و هم وفیات، یعنی مثلا هم جشن عید قدیر رو اینها به عنوان یک سنت دائر کردن، ندای حی علی خیر العمل رو بر مأذنه ها دائر کردن، و هم در وفیات از جمله شهادت امام حسین سلام الله علیه، خب معروف آل بویه، در همون سال 350 خورده اینها اومدن و عزاداری رسمی برای امام حسین سلام الله علیه رو برپا کردن. این یک بره هست که گفتن که این قبر جناب شاه چراغ احمد ابن موسی منکشف شد و شیعیان بهش توجه کرده،
یعنی از همون زمان براش گنبد و بارگاه ساختن.
بله. و یک برهه دیگر مربوط به قرن هفتم هست، دوره اتابکان. گرچه اینها اتابکانی که در نقاط مختلف بودن، بخششون در فارس بودن، بخششون در آذربایجان بودن، در نقاط دیگر هم بودن، این اتابکانی که در فارس بودن عرض کنم که در سال 659 اتابک ابوبکر سعد ابن زنگی که اینا شیعه هم نبودن، اما همونطور که عرض کردم این مسلمان ها عنایت و توجه و محبت داشتن نسبت به اهل بیت، گفتن که در دوره او جسد جناب احمد ابن موسی رو اونجا پیدا کردن و انگشتری در دست او یافتن که نوشتن العزت و لله احمد ابن موسی، و همین موجب توجه دیگر شد. بعضی جمع میکنن بین اون انکشاف قبر در زمان از دوره دیلمی و این رو به این که اون زمان کشف شد قبر و اون هم توجه کردن، اما گویا در این فاصله مورد فراموشی واقع شد، عنایت جدی نسبت به این شخصیت نشد، احیا شد مجددن در دوره اتابکان در قرن هفتم، احیا شد، قبه و بارگاه و اینها ساخته شد و بعد این ادامه پیدا میکنه. در دوره صفویه یه توجه بیشتری میشه به این جا، دوره افشار باز به همین ترتیب میاد این طرف، در دوره قاجار باز خود تاریخی داره این، بله بله، در دوره زندی و بعد در دوره قاجار به خصوص توجه میشه به قبه و بارگاه و بازسازی میشه و از جمله دیگه در دوره معاصر یه توجه خوب میشه و به هر حال این حرم با شکوه این شخصیت بزرگوار احیا میشه. و در آغاز برنامه اشاره کردیم این نعمت بزرگ امامزاده ها در ایران رو، واقعا نعمت هست، یکی از مهمترین کسانی که در بحث توسعه و گسترش تشیع و مکتب اهل بیت علیهم السلام بحث کردن، بلا تردید همشون اذعان دارن که هر جا امامزاده ای بوده یکی از مهمترین اسباب رشد و گسترش و تعمیق مکتب اهل بیت علیهم السلام بوده، یک در حقیقت نقطه مرکزی بوده، یک شمعی بوده که این پروانه ها دور این شمع می آمدن و جمع می شدن و شیعیان حضور پیدا می کردن، اونجا می شد یک محل حضور شیعیان و یک مرکز شیعه نشین می شده. و اصلا حالا چه امامزاده، امامزادگان نسل معصومن، گاهی میبینیم که یه جایی امامزاده نیست اما منصوب است به عنوان قدمگاه امام، خود امام رضا علیه السلام در اینا قدمگاه هایی داره دیگه، اون قدمگاه معروف نزدیک نیشابور است، اما غیر از اون باز قدمگاه هایی هست. من حالا باز ارجاع میدم عزیزان بیننده رو به دو کتاب اینجا خوب معرفی بکنم درباره همین بحثی که الان درش هستیم، یعنی عوامل گسترش تشیع در ایران. کتابی شاید هفته قبلم شاید معرفی کردم، کتابی از جناب آقای رسول جعفریان از محققین عرصه تاریخ در دوره معاصر با عنوان تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن دهم هجری، کتاب ارزنده است. اونجا قدمگاه‌هایی رو برای مرزا در نقاط دیگر معرفی میکند، افزونه بر اونچه که نزدیک نیشابوره. و یک کتاب دیگر هست از آقای جلیل عرفان منش با عنوان جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام به ایران که مرکز تحقیقات آستان قدس، پژوهش‌های آستان قدس این رو چاپ کرده، اونم کتاب ارزنده است، همین قدمگاه ها و اینها رو معرفی کرده. من میخوام عرض کنم که انقدر محبت اهل بیت علیهم السلام وجود داشته در میان مسلمان ها که کافی بود جایی منصوب باشد به قدم امام و همین موجب میشد که اونجا مردم جمع بشن به محل زیارت قرار بدن. این یک نکته که به هر حال یک نعمتی از خداوند داده و وسیله یا رشد پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام بوده. اون نکته دومی که از سیره بزرگان، مثلا این درباره مرحوم الله بهجت من شنیدم، درباره دیگر بزرگان عرفا، برخی از عرفا مثلا یه وقتی درباره یکی از عرفای زنجان کسی نقل میکرد، مرحوم حاج ملا آقا جان زنجانی معروف ایشون، عارف بزرگواری بوده و کرامات و اینها داشته، درباره ایشون شنیدم که مقید بود به هر امامزاده ای که میرسیده اونجا میرفته نماز مخونده، عرض ارادت میکرده. و استدلال این بزرگان این بوده که چه این امامزاده حقیقتی درش باشد، یعنی واقعا منصوب باشد به اون شخصی که گفته میشود، و چه نباشه. اما خداوند به اون نیتی که ما داریم خیر رو متوجه ما میکند و آثار رو متوجه روح ما میکنه. و لذا این کسی ممکنه که بره در یک امامزاده ای، امامزاده اصالتی هم ممکن نداشته باشه، اما به تبع این نیت خیری که این دارد و به تبع اون معنویتی که در اثر زیارت این امامزاده از مکان که رشد و توسعه پیدا میکنه، خداوند متعال، یعنی کسی که میره امامزاده ای رو زیارت میکنه، در حقیقت احیا میکنه اونجا رو، موجب عمران و آبادی معنوی اون منطقه میشه. بلیزه خداوند به همین جهت حاجت او رو میده و توجه میکنه، توجه مادی میکنه، توجه معنوی میکنه. لذا حالا اینطور نباشد که گاهی ممکنه ما بیایم درباره نسب امامزاده، مثلا امروز در این برنامه ما بحثی کردیم، بحث علمی بود، به لحاظ تاریخی دو دیدگاه وجود داره یا اینجا، اما به هر حال اینا نفی نمی کند این که ما بریم و هر دو منطقه رو زیارت بکنیم و طبیعتا خداوند متعال آثار معنوی ناشی از زیارت رو متوجه زائر میکنه. این بحث های علمی موجب تشکیک در اصل زیارت هم از بکنم که نشه، که استناد کردیم به همین سیره بزرگانی که اینها به هر حال چیز حالشون بوده و توجه داشتن به لحاظ معنوی آثاری که به هر حال متوجه زائر میشه از قبل این زیارت.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد جباری، و چقدر شیرینه این درس تاریخ. من شاید کتابخونه منزلم 70-80 درصدشون کتب تاریخی باشه، یعنی اگر چند جور کتاب بذارم جلوم بیشتر رغبت دارم که تاریخ رو مطالعه بکنم. بحث با برکتی بود، چون راجع به ستاره های درخشانی صحبت کردیم که باعث نورانی شدن هم آسمان دلمون هستند، هم آسمان محل زندگیمون و شهرمون. هر جای امامزاده است یه رونقیه. قدیما میگفتن هر جا آب باشه آبادانیه، من میگم هر جای امامزاده هست آبادانی هست. کنارش گلزار شهدا میبینی، کتابخونه میبینی، مسجد میبینی، تکیه میبینی، محل عزاداری میبینی. پس هر جا که امامزاده است آبادانی و برکت و لطف خداوند سرازیر و جاری هست. فرمودن جناب استاد که روی انگشتر حضرت احمد ابن موسی نوشته شده بود العزت لله، احمد ابن موسی منو ترغیب کرد که با این بیت برنامه رو به پایان برسونم. البته این بیت رو برای آقای امام حسن مجتبی نوشته بودم که خدا ما رو کفایت می کند العزت لله، چه نقشی بر نگین آبی انگشترش بوده. خدا ایشالله به لطف امامزاده ها و به خاطر گل روی امامزاده ها حاجات شما رو هرچی که هست قطعا در بالاترین مرتبش ظهور موفور و سرور حضرت حجت هست ایشالله برآورده بکنه، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا علی مدد.
إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم، صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل، ذلك المبعوث طاف وعلى الخلق مقدم، في السماء في السماء هو المؤيد، صلوات صلوات على محمد. عند ذي العرش تعالى زاده الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يسمو وعلى الشمس استطالا.